آموزان ما میده که یادگیری تک تک دانش آموزان برای ما مهم هست و موفقیت همه بچه ها اهمیت داره. واقعش هم همین هست. همه دانش آموزانی که وارد مدرسه میشن میرن که موفق بشن. این تعامل خوب، این در واقع تعدیل انتظارات و همراهی ها هست که انشاءالله این امکان رو میتونه برای همه دانش آموزان میسر بکنه.
انشاءالله. من میخواستم به قول معروف گفتنی خداحافظی بکنم ولی واقعا نمیتونم. الان 20 از زمانی که شما فرمایشتون آغاز کردیم و من معرفی کردم شما به عنوان معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش هستید، باور کنید سرکار خانم دکتر حکیم زاده بیش از 21 پیام برای ما اومده. فصل مشترک اغلب این پیام ها مسئله مطالبات مالی است که مدارس دولتی از والدین دارن. بالاخره این قضیه قرار است یک جایی به پایان برسه یا خیر؟ بالاخره این آموزش رایگان هست یا باید من والد، من پدر، من مادر یک حقی رو بپردازم؟
آقای دکتر کاظمی وزیر محترم هم تاکید داشتن روی نکته که به هیچ وجه نباید در مواقع ثبت نام، مواقع دادن کارنامه و چی از خانواده ها مطالبه بشه. اینکه خانواده ها به صورت داوطلبانه علاقمند باشن که مشارکت داشته باشن در فعالیت های مدرسه، خب هم حق اونها هستش، هم اختیار
اونها هستش.
و میتونه بهتر کنه شرایط رو. ولی واقعش این هستش که همطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید، مدارس باید محیط پذیرنده‌ای باشند صرف نظر از اینکه دانش آموزان چه وضعیت اقتصادی اجتماعی دارن. و تمام سعی وزارت آموزش پرورش هم این بوده که انشالله فرهنگ سازی بکنه و من هم امیدوار هستم به سمتی بریم که هر گونه مشارکتی مشارکت داوطلبانه باشه. و حالا اون تعداد اندکی از مدارس ما که ممکن هست به هنوز این رو نپذیرفته باشن، همراه کنم خودشون با سیاست کلی وزارت کنه که این هست که به خانواده هایی فشاری تحمیل نشه و موضوع دریافت وقت به هیچ وجه همزمان با ثبت نام به صورت اجباری دریافت کارنامه نباشه.
درود.
و انشاءالله شرایطی فراهم بشه که دانش آموزان ما احساس بکنن که ثبت نامشون در مدرسه کاملا راحت و آسان هست و خانواده ها هم همین حس رو داشته باشن، همیشه با طیب خاطر وارد مدرسه بشن و مدرسه بدون در نظر گرفتن اینکه آیا مطالبه ای وجود داره یا وجود نداره، درهاش باز باشه به روی مشارکت فعال خانواده و همراهی و حمایتشون. و این همکاری خانواده و مدرسه لازم نیست به صورت دریافت وجه باشه. خیلی از خانواده های ما میتونن که مشارکت موثری در فعالیت های مدرسه داشته باشن، میتونن ایده های خوبی بدن.
درست.
در فعالیت های فوق برنامه سهیم باشن. هر خانواده عزیز یک ظرفیت داره. همینجا من از همه مدیران عزیز مدارس میخوام که در مدارس همه خانواده ها رو هم ببینن. ما معمولا ممکنه تمرکزمون رو چند خانواده باشه بیشتر، اونهایی که بیشتر شناخته شده هستن، ولی همونطوری که هر کودکی حق دیده شدن داره، هر خانواده‌ای هم باید احساس بکنه که مدرسه فرزندش یک مکان در واقع پذیرنده‌ای هستش که هر خانواده‌ای رو فارغ از شرایط اقتصادی اجتماعیش مورد احترام قرار میده و براش ارزش قائل هست.
بسیار بسیار سپاسگزارم. مهربانانه، صبورانه، عمیق، دقیق و بسیط همراه بودید. به قطع این برآمده از تجربه شما به عنوان یک معلم هست و خوش به سعادت تمامی دانش آموزانی که با شما همراه بودند در سالهایی که مشق معلمی شما می کردید. بهترین ها رو سرکار خانم دکتر حکیم زاده برای شما آرزومندم. از اینکه چنین صبورانه هم با برنامه خودتون روی موج گفتگو همراه بودید یک جهان سپاس. شما رو به خدای یگانه میسپارم.
من هم صمیمانه سپاسگزاری میکنم از فرصت خوبی که برای گفتگو فراهم شد و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
مانا باشید. به مهر برقرار. به نام دوستان عزیز، با سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره بحث نوروز دانش، آغاز فصل تحصیل، خاصه آنچه که مربوط به نوگلان و نوپایانی است که اولین تجربه حضور در سالهای نخست دوره ابتدایی رو دارند. از شما نازنینان دعوت میکنم در بازه 27 دقیقه پیش رو شنونده برنامه گفتگو محور بازار گفتگو باشید. در این برنامه با رئیس اتحادیه کفش‌های ماشینی تهران گفتگوی عمیق صورت گرفته. بازار گفتگو با شماست.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته. باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه‌گر راهت. درست اومدی. اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
من علی اژدرکش هستم، متولد تهران، تحصیلاتم دکترای پزشکی هست، در ایران خوندم، یک تخصص آسیب‌های ورزش هم دارم از کشور ایتالیا که حالا تمومش نکردم، کامل ول کردم در میانه راه. از سال 1381 به صنعت کفش ورود کردم، بر اساس میتونم بگم بدون برنامه ریزی و طبق شاید چی میگن سرنوشت من بود که ورود کنم به این صنعت. خیلی قبلش آشنا نبودم با این صنعت، ولی به محض ورود در چند ماه یا یکی دو سال اولیه به شدت علاقه‌مند شدم به این صنعت و مسیرم رو ادامه دادم. نام نمیبرم، ولی برنده که خودم دارم تولید میکنم رو، این برند رو از ایتالیا خریدم آوردم ایران، تکنولوژیشو، کارخونه‌شو، و امروز با نزدیک 700 نفر نیروی انسانی در حال کار. عرض بکنم خدمتون، از سال 1395 رئیس اتحادیه کفش ماشینی تهران هستم، 10 سال هست الان. اون روزها جوانترین رئیس اتحادیه بین کل رؤسای اتحادیه بودم، خیلی زود شاید این ماجراجویی من آغاز شده بود. و از سال 1400 هم رئیس انجمن کفش و صنایع وابسته کشور هستم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. امروز هم با بازار گفتگو قرار هست همراه شما باشیم به مدت 30 دقیقه. اما دوستان عزیز شنونده، امروز مهمان حضوری برنامه بازار گفتگو جناب آقای علی اژدرکش، رئیس اتحادیه کفش ماشینی تهران و رئیس انجمن کفش و صنایع وابسته ایران هستند. سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم محبی، همکارانتون در رادیو گفتگو و همچنین کلیه همکارانم و هم میهنانم که شنونده برنامه خوب شما هستن.
بسیار متشکرم، خیلی خیلی خوب. ما خوشحالیم که بتونیم راجع به کفش صحبت بکنیم، پا قلب دوم.
همینطوره.
بله، میخواییم از شما، از اتحادیتون بپرسیم، کار کرده اون رو بپرسیم. در اتحادیه کفش ماشینی تهران چه کارهایی انجام میشه، چه وظایفی دارن، چه اهدافی رو دنبال میکنن، چه خدماتی به اعضای خودشون ارائه میدن؟
بله، البته این سوالی که شما فرمودین نیاز به 30 روز صحبت داره، ولی
خب
حالا
ما 30 دقیقه کلن برنامه من هست، شما برای ما 1 دقیقه کامل اینو بفرمایید، میدونم در تواناییتون هست.
خواهش میکنم. ببینید، اتحادیه یک سری کارهای عملکرد روزانه داره که وظیفه اول ما اینه که این عملکرد روزانه رو در بهترین حالت تسهیل شده به اعضامون ارائه بدیم، مثل صدور جواز، تمدید جواز، مجوزهای مختلفی که لازم دارن برای فروشهای فوق‌العاده، حراج، کارهایی که 5 کمیسیون اصلی اتحادیه انجام میده، کمیسیون حل اختلافات خصوصا، یا رسیدگی به شکایات. اینها مسلما کارهای روزانه و روتین اتحادیه است که یکی از وظایف ما این است که اینها به آسان ترین، تسهیل شده ترین و بهترین راه این خدمات ارائه داده بشه به اعضا. در کنار اون وظیفه مهم دیگری که اتحادیه داره، به عنوان نماینده این بخش خصوصی که باید در تعامل مداوم با دولت باشه، چانه‌زنی مداوم ما با بدنه دولت هست، حالا وزارتخونه های مرتبط مثل وزارت سمت، وزارت دارایی، سازمان های مربوطشون، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، غیر و زالک. این چانه‌زنی ها مرتب باید ادامه داشته باشه و حصول اطمینان کنیم، مخصوصا در این شرایطی که به هر حال بازار ما به شدت داینامیک و در حال تغییره، حصول اطمینان کنیم که تا در حد توان بتونیم تولید و توزیع رو در کشور مدیریت کنیم. مهمترین بخشی که من فکر میکنم نه در کار ما، برای یک تولید کننده، یک صنعتگر در کشور اثر میذاره، مخصوصا تاثیر منفی میذاره، عدم ثبات در بازاره. یک تولید کننده فرداش میشه 9 ماه 1 سال آینده، یعنی اگر بخواد برای فرداش برنامه ریزی کنه تا تارگت ها اهداف تولیدیشو بذاره، تأمین مواد اولیه‌شو بذاره، برای بازار فروشش قیمت تمام شدهش، بودجه‌ای که برای یک سال میخواد در نظر بگیره رو، یعنی برای فرداش میخواد در نظر بگیره، باید حداقل یک سال آینده رو بتونه فاکتورها و ماکرو پلیرهای حداقل اقتصادی بزرگ رو پیش بینی کنه. و این عدم ثبات در بازار، چه در نرخ ارز و چه در شرایط داخلی بازار، بزرگترین سم برای تولید. ما در حقیقت تولید کننده هامون و صنعتگرامون امروز با فداکاری دارن به صورت کور برنامه ریزی میکنن،
یعنی یک راهی رو دارن میرن با چشم بسته،
با چشم بسته کورکورانه، یعنی نمیتونن ببینن در این غبار که به هر حال با چه سیاستی باید اتخاذ کنن، اصلا باید انقباضی باشن، باید انبساطی باشن، آیا بودجه که در نظر گرفتن تا 6 ماه دوم جوابگو هست یا نیست، و آیا این محصولی که میفروشن 6 ماه 9 ماه دیگه قرار پولش برگرده به مجموعه اینها، در اون روز با این پول میتونن همون محصول رو مواد اولیه‌اش رو جایگزین کنن یا خیر. خب این بزرگترین تاثیره و تاثیر منفیه در تولید، من فکر میکنم چه در صنف و صنعت ما، چه در صنف و صنعت‌های دیگر.
بسیار متشکرم از شما. حالا از تولید گفتیم، از وضعیت گفتیم، میخوام بدونم تعداد اعضای اتحادیه کفش ماشینی تهران در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم چند نفر هستند؟
ما در تهران در اتحادیه کفش ماشینی بیش از 2000 عضو داریم. این اعضا که میگم به اون هر شرکت یا کد ملی یک عضو، در مجموع 2000 تولید کننده و توزیع کننده در اتحادیه و بیش از 8000 در انجمن ما تحت پوشش داریم.
یعنی یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری با یک کد ملی یک عضو حساب
می شود. بله.
حالا این اعضایی که کنار شما کار میکنن تو این سالهای اخیر اصلا تغییراتی داشتین درشون؟ یعنی حالا تعداد اعضا عوض بشه یا یک عضو جانشین عضو دیگه‌ای بشه؟
مسلماً ببینید این تغییر یک روند نرمال دیگه. بعضی هر ماه یا هر سال بهتره بگیم بعضی از بیزنس ها، کسب و کارها بسته میشه و یه تعداد کسب و کار جدید باز میشه، ولیکن به صورت کلی ما اون بدنه اصلیمون ثابته و داره به کارش ادامه میده.
من حالا میخوام از شما اینو بپرسم، چرا اصلا بهش میگیم که آیا اجرکش کفش ماشینی، مثل اینکه کفش دست دوز و کفش ماشینی، مثل فرش دست با فرش ماشینی؟ میخوام اینو بپرسم که یعنی 0 تا 100 کارهای این کفش با ماشین انجام میشه؟
بله، من فامیلیم اژدرکش هست.
اژدرکش، من گفتم اژدرکش.
اشکالی نداره،
خواهش میکنم.
ببینید بله، ما در مورد کفش دستدوز و ماشینی امروز میتونم بگم خیلی اختلاف زیادی نیست. آنچه که به عنوان کفش دستدوز یا هندمید شو در دنیا به عنوان یک هنر و یک صنایع دستی مطرحه، در حقیقت این کفش باید تمام مراحلش با دست انجام بشه، از مدل گیریش، از بریدن برش چرم یا حالا ماده اولیه که برای روی استفاده میشه، از لستینگ یا کارکشی، چسباندن زیره. در کفش ماشینی اینطور نیست و دنیا به سمت صنعتی شدن و ماشینی شدن پیش میره دیگه.
این خوبه که به سمت صنعتی شدن و ماشینی شدن رفته.
به هر حال شما تصور کنید اگر ما 23 میلیارد جفت کفشی که سال گذشته در دنیا مصرف شده میخواستیم با دست تولید کنیم، تقریبا بیش از 60% مردم دنیا فقط بر کفش تولید میکردن.
خیلی قانع کننده.
به همین خاطر هست که بله، در بعضی شرایط خوبه.
بله، بسیار متشکرم از شما. در تهران و سایر شهرها به یک جا متمرکز هستن، یعنی این اتحادیه در تهران مستقره و شهرهای دیگر از شما تأسی میکنن یا نه؟
ببینید مسلماً اتحادیه‌های تهران مهمترین اتحادیه‌ها میشن در امور صنفی.
شهرستان‌ها زیر مجموعش به حساب میان؟
نه، شهرها هر کدوم اتحادیه‌های خودشون رو دارن. البته در صنعت کفش ما 4-5 قطب داریم که نه تنها شاید ضعیف‌تر از تهران نیستن، قوی‌تر هم هستن، مثلا استان آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان، مشهد، قم. اینها قطب‌های تولید کفش هستن و اتحادیه‌ها انجمن‌های قوی دارن. انجمن کشوری مسلماً کل کشور رو تحت پوشش قرار میده، ولی اتحادیه‌ها مختص به اون استان و شهر هست.
یه مقدار میخوام وارد چالش هایی که حالا تو تولید کفش داریم، صادرات کفش داریم، بخشی از کفش که وارد میشه و اینکه شما اصلا چه مشکلاتی در اتحادیه دارید، با چه چیزهایی دست و پنجه نرم میکنید تا یک کفش به بازار و به مرحله تولید برسه؟
ببینید ما در صنعت کفش چه بخوایم چه نخوایم زیر مجموعه ای از صنعت مد دنیا هستیم. آنچه که به عنوان صنعت مد گفته میشه صرفاً شاید سری به ذهن ما خطور کنه که خب شاید امروز مناسب شرایط کشور نیست، ولی مد ایرانی اسلامی هم داریم، ما مد برای بچه‌ها هم داریم، حتی لباس‌های نظامی ما، لباس‌های مختلف ما، اینها همه پیرو یک اصولی هستن، یک رنگ‌بندی، یک ساختاری در دگمه بندی یقه‌ها، اینها همون چیزی هست که در دنیا بهش گفته میشه مد.
بله.
پس ما باید این رو بپذیریم. این صنعت شرایط خاص خودشو داره. اگر ما می‌خوایم در کشور یا در دنیا موفق باشیم، باید قوانین این صنعت رو رعایت کنیم. قوانینش چیه؟ مهمترین چالشی که امروز ما در تولید کفش داریم که تأسی گرفته از همون عدم ثبات در بازار هست، کمبود و محدودیت ما در مواد اولیه است. ما در صنعت بود باید مواد اولیه رو گسترده، ارزان، متنوع در دسترسمون باشه با قیمت مناسب.
بله.
اگر نباشه ما نخواهیم تونست پیس کنیم، نخواهیم تونست گام به گام حرکت کنیم،
مطابق با مد پیش بروید.
مطابق با مد پیش بریم، بگیم ما یک تازه مد ایرانی یا مد اسلامی هم در کنارش داریم، میتونیم جوانهامون رو تغذیه کنیم، میتونیم جلوی تهاجمات فرنگی رو بگیریم و غیره و ذلک. وقتی اینها رو نداریم اصلا دست و پای ما بسته است، یعنی یک قانون اولیه این صنعت رو ما ندیده گرفتیم. خب چالش مواد اولیه در کنار تنوعش به خاطر شرایط بحرانی شده خرید نقدی برای تولید کننده. خب خرید نقدی بسیار فشار زیادی داره. شما 3-4 ماه یک محصول رو طول می‌کشه تولید کنی، عرضه کنی به بازار تا این فروش بره برگرده.
منظور شما خرید نقدی مواد اولیه است. بله.
بله. یعنی در کنار کمبود تأمین بودجه برای حالا خرید آنچه که وجود هم داره خیلی سخت شده برای تولید کننده ها و واقعا دارن رنج میبرن از این بابت و این میتونه که کیفیت و کمیت تولیدات ما رو مستقیم تحت تأثیر خودش قرار بده.
بله.
تأثیر منفیش. این مهمترین چالش ماست. در کنارش با وجود اینکه این صنعت بسیار صنعت خوبی هست در کشورهایی که صاحب اقتصادهای قوی هستند در دنیا مثل چین، این صنعت یکی از 7 صنعت اوله، هم اشتغال نرخ اشتغال زایی خیلی بالایی داره، اشتغال بومی داریم، اشتغال بانوان، تازه فارغ التحصیلان، معلولین، دانشش نهادینه شده است در ایران. همونطور که عرض کردم در 4-5 استان ما صنعت کفشمون، تولید کفشمون نهادینه شده است. از هر 2-3 خانواده یه نفر توی کفش مشغولن. اگر شما ببینید استان آذربایجان شرقی، کفش تبریز یک برند بین المللی است در کفش و این واقعا میتونه ما رو کمک کنه به اقتصادمون. حالا از سال 97 واردات رسمی بسته شده، ولی کن به هر حال به صورت قاچاق ما داریم متاسفانه، هنوز هم قاچاق میاد به کشور. حالا ما خیلی فعالیت کردیم در این مورد، هم با همکاریامون با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر ارگانهای مربوطه تونستیم تا حدی کنترل بکنیم، ولی که خصوصا در کفش‌های ورزشی متاسفانه هنوز این رو داریم. به هر حال صنعتی است که میتونه یک گوشه از اقتصاد کشور رو و اشتغال کشور رو بارشو به دوش بکشه، الان هم داره میکشه، ولی میتونیم این رو خوب گسترشش بدیم. یه بازار مصرف کننده 600-700 میلیون نفری اطرافمون داریم که اینها ایران به عنوان یک کشور با کلاس خوب، با محصول خوب قبول دارن. شاید کشور همسایه‌مون رو قبول نداشته باشن، مثلا عراق رو یا افغانستان رو، ولی محصول ما رو میپوشن به شرط اینکه ما بتونیم محصول خوب منطبق با مد دنیا و سر وقت با قیمت مناسب بهشون برسونیم.
حالا از مشکلاتی که شما برای خود اتحادیه‌تون گفتین و این صحبت‌هایی که در رابطه با صادرات و واردات بود، می‌خوام در رابطه با دستگاه‌ها هم صحبت بکنیم. چه مشکلاتی مربوط به ماشین‌آلات و فناوری تولید، البته هم در مورد کیفیت و هم کمیتی که بر تولید کفش ما تأثیر می‌گذاره هم صحبت بکنیم.
ببینید، من قبل از اینکه به ماشین‌آلات بپردازم در مورد صادرات، چون یه ذره کم صحبت کردیم،
حتی
مطلب ادا نشد، یه چند تا مورد در مورد صادرات خدمتتون بگم. ما امروز اگر دنیا رو نگاه کنیم، اقتصاد اولش ایالات متحده، اقتصاد دومش چین، هم بزرگترین صادر کننده ها هستن این دو در لیست، اقتصاد سوم اتحادیه اروپا، هر سه بزرگترین صادر کننده، سه بزرگترین وارد کننده.
بله.
از 2000 میلیارد دلار صادراتی که ایالات متحده در سال انجام میده، 1800 تاش، یعنی نزدیک 90% توسط اسمی ها، بنگاه های کوچک و متوسط انجام میشه. ما در کشور بهشون میگیم اصناف، همون هایی که ذیل مجموعه اتحادیه بنده یا همکارانم قرار دارن.
بله.
90% اقتصادهای بزرگ دنیا رو دارن واحدهای کوچک و متوسط انجام میدن که بیش از 80%شون فقط یک مشتری دارن، بیش از 80%شون به زیر 3 کشور صادرات میکنن. این مدل اقتصادی دنیاست. با این مدل اقتصادهای بزرگ دارن کسب درآمد میکنن. حالا ما واحدهای کوچک و متوسطمون در اصناف اگر با وجود اینکه جواز دارن، چه جواز کسبی دارن، بخوام ورود کنن به صادرات، مجدد باید برن کارت بازرگانی بگیرن. کارت بازرگانی گرفتن امروز بسیار پروسه سختی داره. شما نیازمند یه تیم مالی، یه تیم حقوقی بتونی این کارا رو انجام بدی، در صورتی که ما باید این مسیر قانونی برای صادرات رو تسهیل کنیم. این واحدهای کوچک و متوسط ما امکان صادرات داشته باشن که ما خودمون این مسیر رو خیلی سخت کردیم.
بدون اینکه زیر پوشش اتحادیه باشن، یعنی شخصا؟
نه بله،
این واحدهای کوچیکو میگم ها،
واحدهای کوچک تحت نظر اتحادیه‌ان به عنوان صنف اگر بخوان صادرات داشته باشن یا واردات داشته باشن مواد اولیه، بعد برن از اتاق بازرگانی مجوز کارت بازرگانی
نیازی
بگیرن.
نیازی نیست که شما این مجوز رو براشون بگیرین، خودشون به شخصه باید.
ما نمیتونیم از نظر قانونی. بله. بله خودشون. حالا مشکل من چیه؟ مشکل من همکارانم در اتاق بازرگانی است. مشکل من اینه که باید با یک نگاه از بالا اصناف و بازرگانی دست به دست هم بدن، چون قسمت عمده‌ای از توزیع هم در خدمت اصنافه. و اینها بتونن این مسیر رو تسهیل کنن، مسیر تسهیل شده ای باشه بین این دو اتاق، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، که با اون شماره یکتایی که روی جواز کسب دارید شما بتونید همین کار بازرگانی رو هم انجام بدید و اتاق بازرگانی هم از همون طریق رصد کنه. دیگه نیازمند این نباشه که یک واحد کسب و کار صنفی دوباره بره یه مجوز دیگری بگیره برای صادرات و وارداتش. و این مسیر ما رو سخت کرده. ما تقریبا واحدهای کوچک و متوسطمون صادرات ندارن، هیچ کدومش. عرض کردم در صورتی که در اشل دنیا همه کشورهای بزرگ از طریق این واحدهای کوچک و متوسط کسب درآمد میکنن، ارزآوری. ما اگر بتونیم این کارو بکنیم، واحدهای ما اصلا تحریم تاثیرش خیلی کم میشه. هر کدوم به صورت کوچک خودشون محصولشون رو میبرن، یه راهی پیدا میکنن تحویل میدن، یه راهی پیدا میکنن پولشو برمیگردونن. حالا برگرداندن پول هم خودش یک پروسس، یعنی امروز بانک مرکزی واقعا نقشش، من متوجه هستم که به هر حال باید ارز کشور تامین بشه، به هر حال شرایط تحریمه، ولیکن ما همه این بار رو به گردن تولید کننده که نمیتونیم بندازیم. این وظیفه ذاتی بانک مرکزی است. من دیگر نمیتوانم برای ایشون راه حلی بدم یا ایشون رو درک کنم. من در یک قسمت دیگر این جنگ اقتصادی دارم تمام توانم رو گذاشتم و امیدوارم که، انتظار دارم که بانک مرکزی هم بتونه همونطور به من خدمات بده. و بانک مرکزی صفهای تخصیص ارز الان خیلی طولانی شده، خیلی، و اینها خیلی اذیت میکنه تولید رو و در کنارش صادرات رو.
آقای اژدرکش، من میخوام حالا، این خیلی دلسوزانه از این قضیه وقتی صحبت میکنید، چه راهکاری به نظر شما میرسه که این راه هموار بشه، تسهیلات در کار ایجاد بشه؟
ببینید، من از نگاه بالا اگر بخوام نگاه کنم به این، منظورم از نگاه حاکمیتی، اول از همه به رسمیت شناختن بیشتر بخش خصوصی و اعتماد بیشتر به بخش خصوصی است. ما باید به این صنعتگرای دلسوز، شما اگر بشین در حماشه ما شرکت کنید، می‌بینید همه چهره ها آفتاب زده، همه اهل کار، همه دست‌ها پینه زده، همه به هر حال دست به دست هم دادن و دارن این گلیم اقتصاد کشور رو از آب می‌کشن بیرون و کار میکنن و وایستادن تو همین شرایط هم دارن کار میکنن. ما باید به اینها اعتماد بیشتری بکنیم. ما باید کار رو یه مقدار تسهیل بکنیم. باید به خودشون بسپاریم خیلی جاها. این که با قوانین دست و پاگیر بیاییم موانعی هم خودمون در داخل براشون ایجاد بکنیم، گاهن این مسلماً کمک کننده نخواهد بود. البته باید این رو ذکر بکنم که همکاران ما در وزارت صمت، وزارت دارایی با سایر ارگان‌ها، اینها شخصاً واقعاً دلسوزن رو دارن کار میکنن، ولی یک کلاف در سردرگمی از آیین‌نامه ها و
یعنی قوانین دست و پاگیر که برای شما بله. هست، برای اونها هم هست،
برای اونها هم هست. اونها متوجه مسائل ما هستن، دوستیم اکثرا با هم دیگه، خیلی کمک میکنه. یه وقت ببینید نصف شب با هم تلفنی داریم صحبت میکنیم برای مشکل یه واحد که صبح اول وقت حل بشه تلاش میکنم، ولی اینها، این قوانین و این آیین‌نامه هایی که به هم دیگر در هم پیچیده، واقعا مسیر کار ما رو خیلی سخت کرده و انرژی خیلی زیادی از ما میبره.
بریم سراغ تقاضای کفش.
ماشینالات مونده؟
خب ماشینالات بگید.
خب ببینید، ماشینالات در هر صنعتی اگر حرف اولو نزنه ماشینالات و تکنولوژی، مسلماً یکی از دو سه مورد مهم اوله برای
اون صنعت. یعنی اصل کاره، اگر نباشد کار انجام نمیشه.
یکی از اصول کاره، حتماً اینطوره. ما یک مقداری صنعت کفشمون در کشور فرسوده است. به همین دلایلی که عرض کردم، تولید کننده و صنعتگر ما دیگه جون نداره. با وجود سختی هایی که تازه در خرید و واردات ماشینالات هست به خاطر همین تحریم ها. این هستش که اینجا هم ما نیاز به تسهیلگری داریم. ما یه طرحی داشتیم، من با اتحادیه ما شخصا با اتحادیه تولید کننده ماشینالات کشور چین و چند کشوری که صاحب تکنولوژی هستن وارد توافقی شدیم. گفتیم ما یک رقم نزدیک مثلا 100 میلیون دلار میایم از شما خرید میکنیم، قرار شد با کنترل کیفی خوب با قیمت مناسب ازشون بخریم. ایران هم داخل کشور هم این پیشنهاد رو دادیم که با یک بانک عاملی ما کار کنیم، این رقم تبدیل بشه به ریال، تقسیط بشه به تولید کننده ها و اتحادیه هم به عنوان ناظر و ضامن اینجا نقش خوبی ایفا بکنه، در عرض 3-4 سال بتونیم یک بازسازی خوبی صنعت رو بکنیم. ولی حالا متاسفانه هنوز نتونستیم این رو عملیاتی کنیم. ما تولید کننده ماشینالات داخلی خوب هم داریم.
بله.
ولیکن نه در همه قسمت ها، همه ماشینالات. در یک قسم ماشین هایی رشد خوبی کردیم و این عزیزان هم دارن خوب کار میکنن، یعنی خوب خدمات میدن.
یعنی به جایی خواهد رسید که خودمون ماشینالات تولید کنیم؟
امیدوارم. به هر حال کار راحتی نیست، ولی امیدوارم که این اتفاق هم بیفته. زنجیره صنعت ما کامل شه.
من میخوام برای جمع‌بندی، چون فرصت برنامه کمه، از ابتدای کلاممون تا به اینجا شما یک جمع‌بندی داشته باشید که کل صحبت‌هایی رو که حالا ممکنه شنونده الان به جمع رادیو گفتگو اومده باشه و بخواد صحبت‌های شما رو از اون نقطه به بسم الله شما شروع بکنید، اونچه که ما گفتیم خدمت دوستان شنونده تا اینجایی که الان رسیدیم، یک جمع‌بندی بفرمایید که از حضورتون مرخص بشیم کم کم.
خواهش می‌کنم. من از همینجا ضمن خسته نباشید به همه مسئولین عزیز کشور که تو این برهه ها هم به هر حال خیلی زحمت کشیدن، شبانه روزی کار کردن، مخصوصا بعد از این جنگ دو هفته‌ای که ما داشتیم و شرایط یه مقدار بحرانی‌تر شد در اقتصاد و صنعت ما. ولیکن این پیام رو براشون دارم که صنعت ما، حالا من از جانب صنعت کفش دارم صحبت میکنم، نیازمند اینه که خیلی سریع ما به کمکش بریم و مشکلاتش رو حل کنیم. ازشون اولین و آخرین تقاضا این، اگر بخوان یک تقاضای ما رو عملیاتی کنن، اینه که ثبات رو به بازار کشور برگردونن، ما بتونیم برنامه ریزی کنیم. اگه برنامه ریزی کنیم، حتی در شرایط بحرانی هم ما میتونیم از اون شرایط با موفقیت گذر کنیم.
حالا پیامتون رو گفتین که چه پیامی دارید، میخوام ببینم آینده صنعت کفش رو چطوری میبینید.
ببینید، ما الان نسل 3 تقریبا وارد شده، من از روز صنعتی شدن دارم میگم.
بله.
به کفش، یک نسل تحصیل کرده، یک نسل جوان و پر انرژی با کلی ایده جدید و انگیزه وارد این صنعت دارن میشن. وظیفه ما نسل 2 یا نسل 1 هست که اینها رو بتونیم در ریل و مسیر مناسب قرار بدیم، تجربه‌مون رو خوب بهشون انتقال بدیم و در این حال وظیفه مسئولین این هست که مسیر رو برای اینها باز بکنن تا اینها بتونن حرکت بکنن و برن جلو. اگر این اتفاقا بیفته، من بسیار خوشبین هستم با آینده صنعت کفش. همونطور که عرض کردم، صنعت کفش بومی سازی شده در خیلی از استانهای کشور.
بله.
و ما یک کشور تقریبا جوانی داریم. ما نرخ بیکاری و نرخ اشتغال برامون بسیار مهمه و نه تنها این صنایعی که نرخ اشتغال بالا دارن رو باید به صورت ویژه بهشون رسیدگی کنیم. اگر با مبلغی که میشه، چون دلار تغییر میکنه، حالا من مبلغ رو نمیگم، ولی اون مبلغی که در صنف ما 20 شغل رو ایجاد میکنه، در صنف خودرو 1 شغل ایجاد میکنه. یعنی اگر با 1 میلیارد تومان در خودرو میتونیم 1 شغل ایجاد کنیم، در کفش 20 شغل میتونیم ایجاد کنیم. حالا 1 میلیارد تومان مثال میزنم.
بله.
و خب رسیدن به این رسیدگی بیشتر به صنایعی که اشتغال بیشتر دارن واقعا باید در اولویت قرار بگیره.
بسیار متشکرم از اینکه در برنامه بازار گفتگو شرکت کردید و امیدوارم صنعت کفش ما به یک جایی برسه که برندی جهانی بشه. آقای اجرن خوش، خیلی متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم. خواهش میکنم، با شما دوستان عزیز شنوندم خدافظی میکنم و امیدوارم که این برنامه هم مورد استفاده شما واقع شد باشه. خدا نگهدار.